اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
جمعه سیاه، نویسنده زهرا کولیوند، هنرمندان به ترتیب حضور: محمد سعید سلطانی، محمد رضا علی، اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، مینو جبارزاده. کارگردان: رامین پور ایمان. راوی: بهناز بستان‌دوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم:
در قسمت‌های گذشته شنیدیم که صبح روز جمعه 17 شهریور ماه علی برگه مرخصیش رو تحویل فرمانده میده، اما به خاطر تظاهرات انقلابیون و شلوغی‌های میدان ژاله به میدان اعزام میشن و فرمانده مانع رفتن علی به جشن عقد کنونش میشه. از طرفی مرجان بی‌خبر از همه جا به همراه برادرش از آرایشگاه بیرون میاد و برای تحویل گرفتن کت و شلوار دامادی علی از خیاطخونه‌ای که طرفای میدان ژاله است راهی میشن. با همدیگه ادامه این نمایش رو میشنویم.
محمدی! علی فرمانده!
اون بلنگو رو بیار بده به من! بیار بلنگو رو!
اتفاد کن! علی غفوری! کجایی؟
بله!
میسیم بزن بگو ماشینا یا پاشم اعزام کنم!
اتفاد خورد!
آقاسی ها انگار دارن تکسی میشه! چرا تعدادشون کم میشه؟ بلنگو کن، میدش به من.
متفرق شید. خواهش میکنم متفرق شید. اگه متفرق نشید مجبوریم از برخورد مسلحانه استفاده کنیم. متفرق شید، ما رو مجبور به تیر اندازی نکنیم.
یه هیچی نمیترسیم.
قربان دستور انجام شد.
خوبه، ماشینا یا پشتیان اینا دیگه نمیتونن اینطوری دست تو دست هم روبره ما بیستن مزخرف بگم.
اونجا رو ببینید قربان، هلیکوپتر هم رسیدن.
امیدوارم اینا بتونن به اندازه کافی گرد و خاک رو بندازن.
شما سربازا بیاین اینجا، بیاین این کیسه های شنو باز کنید.
ساعت یک و نیمه، با چی فکرشو میکرد صبح جمعه این همه آدم بریزن تو میدان؟
درست وسط معرکه این. چطوری میخوای من از اینجا بفرستی بیرون؟
از اینجا من زنگ کنم ببینم چطور میشه از اینجا در ره. ای وای الله
محمدی، یه کاری بکن. من به حرف تو گوش کردم، به خونه خبر ندادم، الان همه منتظر منن. خدا میدونه الان مرجان چه حالیه.
ها ببین یه فکری بکن.
چه فکری؟
وقتی ماشین های پاش اومدن تو میدونو خالی کن. چی؟
چه گرد و خاکی به باز شد؟
خوبه علی،
بودو بودو
علی، چیکار کنم؟ آنی کم بودو دیگه، این بهترین فرصت. بودو از اینجا دور شد. یالا
دور شدم، نمیتونم جایی رو ببینم.
کم بودو سمت زمیه.
چی میگی؟ با این اخته بودو هم سمتشون زندم نمیذارن.
این رسولی ها دارن میاد سمت میدون. علی غفوری،
بله فرمانده،
بشین پشت تیربار.
چیکار کنم قربان؟
مگه کری گفتم بشین پشت تیربار شلیک کن؟ محمدی تو هم برو اون طرف، هر کس اومد تو تیر رسه شلیک کن.
هم به طرف مردم شلیک کنی؟
نه، براشون گل پرتاب کنی. چرا خشکتون زده؟ نشنی چی گفتم؟
نه، من نمیتونم به طرف اونا شلیک کنم قربان.
چی؟
من نمیتونم به مردم شلیک کنم. از دستور من سرپیچی میکنی قفوری؟
نه قربان، سرپیچی چی؟ قفوری امروز اکنونشه، الان باید سر سفره عرق باشه. احساساتی شده، نمیفهمه چی داره میگه.
محمدی من خوب میفهمم چی دارم میگم، نمیتونم به هموطنای خودم شلیک کنم.
قربان اجازه بدی شما من بازم گاز آشکاور به سمتشون پرتاب کنم.
شما محمدی میدونی سرپیچی از مافوق یعنی چی؟ میدونی حکمش چیه؟
بله قربان.
چی میدم بمیرم ولی گلوله ای به خطا شلیک نکنم.
ایشون توی قربان ببخشید، این الان احساساتیه، بداره هزم
گفتم باره کنر محمدی.
میخوای چی کار کن سرفر علی؟ بدبختمون نکن تو را گرم اوش های کن بگو
غلط هیچی نگو قاسم.
برای آخرین بار بهت دستور میدم بشینی پشت اون کیوان.
برو علی، بیرم زد فکر کن، برو.
نه قاسم نه، من نمیتونم.
سزای خیانتکار مرگ.
نه گرمان هیچ کلمانو از...
نه علی خدا.
بفرمایید عروس خانم، اینم از کت و شلوار شادمات خدمت شما.
یک دورت بگردم داداش، خدا رو شکر که به موقع رسیدی.
واقعا به موقع رسیدی، خیاط باشی میگفت به خاطر همین کت و شلوار امروز اومدی دکتر.
خدا خیرش بده الهی.
میگفت هیچ آدم عاقلی تو این بلبشای حکومت نظامی از خونه بیرون نمیاد. گفتم کجای کاری همو، ما تو این قمر در عقرب سورسات عروسیمون به راه.
میگم اینا دارن هر روز حکومت نظامی اعلام میکنن. به قول خودت واسه زهر چش گرفتن از مردمه، وگرنه به قول مامان خدا بیامرز جمعه یکی از خوشیومترین روزای خداست.
درست میفرمایید عروس خانم، اما به قول خیاط باشی روزی که از خروس خونش حکومت نظامی به راز، خدا میدونه چه محشری برپاست. راستی گفت اصلا نرین طرف خیابون خورشید میدونه.
چرا؟
همونی که تو آرش رو شنید درسته، میگفت به خاطر سخنرانی شیخ یحیی اونجا حسابی شلوغ و گاردیای شاه خیابونا رو بستن.
ولی ما باید بریم دم پادگان دنبال علی.
نشدی چی گفتم مرجان؟ میگم نمیشه بریم اونوری، همه خیابونا رو بستن.
یعنی میگه علی بمونه پادگان؟
امان از دست شما خانما عزیزم. علی مگه نمیدونه بعد از ظهر باید بشینه سر سفره عقل؟ مگه نگفتی از ظهر مرخصش میکنن؟
خب
یحتمل که نه، 100% الان خونه است.
ولی من میدونم که اون هنوز نرفته خونه.
از کجا میدونی؟
خب اگه رفته بود این کت و شلوار الان پیش ما نبود که، خودش میمد تحویل میگرفت.
یعنی میگی الان تو پادگانه؟
میگم نکنه اونم فرستاده باشن تو شلوغی های میدون جاله.
نه بابا، سرباز نگهبانه، تو همون کابین نگهبانی میمونه. شکنه حرفا رو
الهو قربونش برم. میبینی داداش که چلوارش هم مثل خودش نازه بوست داشتنیه.
یخت خجالت بکشه آدم اینجوری جلو خانداداشش از شوهرش تعریف میکنه.
چشم حالا میری سمت پادگان علیه.
سخت لا
داداش.
خیلی خواب خیلی خواب، هیچی نگو، خواهم دهن در رب بگیرم. بذارم عباس من جمع باشد کن.
اینای دورت بگردم، قول میدم عروسیت سنگه تموم بذارم برات.
اون اول بگرد اختر خوب و نجیب برای خانداشت پیدا کن، بعدش برامون سنگه تموم بذار.
حواسم بهت هست، برای سه چهار تا دختر خوب در نظر گرفتم.
سه چهار تا؟
بابا منظورم اینه که در نظر دارم چند تا از دوستامو بهت معرفی کنم. خب اون وقت حالا هر کدوم که باب سلیقه تو باشه همون میشه زن داداشم. وای داداشون دود سیاه از کجا میاد؟
دود؟ فکر کنم طرفای میلیون درگیریه، حتی ماشینی موتوری چیزی آتیش زدن. خیاط گفت نر این سمت میدون.
اونجا رو ببین داداش، ببین یه ده دارم میدون.
ای بابا
یه مگه جنازه هم دوششونه؟ خوی داداش من میترسم.
خیلی خوب نترس نمارده، این زخمی شده، دارم میرسونش مریض خونه. آره
خدا خودش بهمون رحم کنه. و از این خیابون نرو داداش نرو.
نمیشه بابا، همین یکی بازه.
نیفای
یا خدا، یه جنازه دیگه هم از این طرف میارن که
وای.
یه از این جلوتر نمیتونی بره نجام سیکه اوزا اخیجه.
ببین بیا از اینجا بریم بیرون، من میترسم داداش.
من ترسام این از چه نمیتونم دور بزنم.
چیه؟ وای حوزه، یکی خودش انداخت رو کابوت ماشین.
آی امو برو کنار بابا، خطرناکه، برو کنار.
لباس سربازی تنشه، نکنه علیه.
بشین. علی نیست که.
ها داداش، تو رو خدا من از اینچه ببریم بیرون، من فرار کرد.
خب بپر عقب، بخواب کف ماشین، برو.
دمت گرم داداش، دمت گرم. تو خدا زودتر از اینجا برو، الانی که این آسایی بیرون. ایوان الله
بابا، اون کتشنها رو بکش رو سرت، برو کف ماشین دیگه.
نه به اون کتشنهای دست از خراب میشه.
بیا هیچ نکنم از اون باید از اینجا سایدن بریم بیرون. هیچ نکنم. من این کنار
تو خدا،
من این کنار
داداش، ببین تو خدا بوق نزن.
چرا فرار کردی؟ میرن که این کنار بکرد ادامه.
بله رفیقم، حاضر نشدیم به طرف مردم شدید کنیم. همونده رفیقم رو کشت، نامرد با تیر جلوی چشمم رفیقم رو کشت.
علی الان تو چه حالیه؟ آقا شما مالی خودو کنه داری؟ نامزد منم علی غفوری سربازه، تو همین پادگان نزدیک میدونه. شما علی رو میشنسی؟
شما نامزد علی غفوری هستی؟ خدا
علی چی شده؟ ها؟ حرف بزن، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟
علی الان باید رسیده باشه خونه. علی کجا؟
بچه کجا داری میری؟ برگرد بابا، برگرد تو ماشین، نرو تو جمعیت، خطرناکه. برگرد.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از سریال جمعه سیاه رسیدیم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا که ادامه این سریال رو میشنویم، بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
سرگذشت دلدادگانی که
از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. هنوز اندکی از حماسه کربلا و روز عاشورا نگذشته بود که آفتاب حقیقت از پس حجاب‌های ظلمانی تبلیغات اموی سر برآورد و پلک‌های خفته را به ضیافت نور و بیداری برد. کمتر جنایتی در تاریخ با سرعت و شتاب عاشورای کربلا به رسوایی ستم و بیداد انجامیده و بانی اعتراضات انقلابی گسترده و شورش‌های پی در پی شده. در کمتر از 10 روز بعد از عاشورا، راه کوفه تا شام برای حاملان سرهای بریده و قاتلان پاره تن رسول خدا به راهی ناهموار و خطرخیز و دشوار تبدیل شد. مردم هر شهر و قریه‌ای که حقیقت ماجرای سرهای اسرا را در می‌یافتند، حاملان سرها و جانیان کربلا را لعنت می‌فرستادند و مانع از ورود آنها به شهر و دیارشان می‌شدند.
این روایت
مشق براعت،
مشق براعت.
مأموران ابن زیاد از قبایل عرب سرزمین بیمناک بودند، زیرا احتمال می‌دادند غیرت دینی آنان را وادارد که به جنگ با آنها برخیزند تا سر مبارک امام علیه السلام را از چنگشان خارج سازند. از این روی کاروان اسرا را به دور از جاده اصلی و از بیراه حرکت دادند. آنها مناطق مسیحی و یهودی نشین را بر توقف میان قبایل مسلمان ترجیح می‌دادند. خلاف انتظار جانیان کربلا، نصرانیان تکریت هم به آنها اجازه ندادند تا قدم در شهر بگذارند. حاملان سرها از مسیحیان منزلگاه جساسه نیز جز نفرین و لعنت نشنیده بودند. سپس دیر عروه 6 منزلگاهی بود که کاروان اسرای اهل بیت و حاملان سرهای بریده به آن رسیدند. دیر عروه صومعه و عبادتگاه شماری از راهبان مسیحی بود. به مانند چند منزل پیشین، درنگ مسافران شام در دیر عروه نیز طولانی نشد و کاروان از آنجا به سلیطا رفت. در این منزلگاه نیز مردم منطقه قاتلان سیدالشهدا و حاملان سرهای خونین را نفرین کردند و بر آنها شوریدند. از این رو توقف در این منزل نیز کوتاه بود و کاروان به سمت وادی النخله حرکت کرد. در این منزل و منزلگاه پیشین صدای زنانی نوحه خوان به گوش می رسید که دیده نمی شدند. نقل شده که این نوحه گران ناپیدا با سوز و حزنی فراوان چنین می خواندند: دختران جن بر دختران هاشمی نسب اشک می ریزند و دختران رسول احمد برگزیده از اندوه و درد ناله می کنند و بر صورتهای نورانی خود که همچون دینارهای درخشان و پاک است می زنند. کاروان پس از توقف شبانه در وادی النخله سحرگاهان به ارمینیا رسید. در این منزل نیز فقط ساعتی درنگ شد و قافله با طلوع آفتاب
به منزل لینا رسید. لینا منطقه‌ای سرسبز و آباد در نزدیکی موسل بود و جمعیت بسیاری داشت. با رسیدن خبر حضور کاروان، پیر و جوان و زن و مرد به تماشا آمدند. اما همین که سر امام را بر نیزه دیدند، دریافتند که لشگریان کوفه فرزند پیامبر خدا را کشتند. مردم لینا قاتلان و حاملان را لعنت کردند و بر پیامبر رحمت و خانواده اش درود فرستادند و خطاب به حاملان و فرماندهان گفتند: ای قاتلان فرزند پیامبر، از شهر ما دور شوید. اعتراضات پی در پی مردمان ساکن در میانه مسیر باعث شده بود تا سران سرسپرده کاروان حرکت از میان بیابان سوزان را به حرکت در کنارهای سرسبز و آباد فرات ترجیح دهند. خشم فرماندهان و محافظان کاروان از اعلان براءت مردم بر شدت بدرفتاری آنها با اسیران قافله می افزود. شکافنده دانشها حجت پنجم خدا از پدرش امام زین العابدین روایت کرده که فرمود: در مسیر شام مرا بر شتری که عریان بود و جهاز نداشت سوار کردند. سر مقدس پدرم حسین علیه السلام را بر نیزه‌ای نصب کرده بودند. زنان ما را پشت سر من بر قاطرهایی که زیراندازی نداشت سوار کردند. اطراف و پشت سر ما را گروهی با نیزه احاطه کرده بودند و چون یکی از ما می‌گریست با نیزه بر سر او می‌زدند. شاید هدف فرماندهان قافله اسرا و سربازان حامل سرها آن بود که آخرین مقاومت‌های اسیران را در هم بشکنند و اجازه ندهند آنچه در دارالاماره و کوچه‌های کوفه اتفاق افتاد در مجلس یزید و گذرهای دمشق تکرار شوند. آنها امید داشتند با سختگیری و خشونت کاری کنند که رنج و سختی سفر اسارت، ناگی سخن گفتن و توان ایستادن و فریاد کشیدن را از اسیران سلب کند. اما در طول مسیر هرچه بیشتر خشونت و قساوت به خرج دادند، در وجود اهل کاروان نشان کمتری از تسلیم و فروشکستن دیدند. زین العابدین، عقیله بنی هاشم و زینب صغرا حضرت ام کلثوم ثابت کردند که ایمان، خستگی و ترس و یأس نمی شناسند. همچون کوه‌های استوار ایستاده در برابر تندبادها و دشواری‌هایند. کوهیل، جهینه و موسل منزلگاه‌های بعدی مسافران شام بودند. شمر ابن زلجوشن از جهینه پیکی برای فرماندار موسل فرستاد تا او را از حضورشان در این شهر آگاه و مقدمات استقبال و پذیرایی از آنان را فراهم سازد. واکنش مردم موسل به حضور کاروان اسرا چه خواهد بود؟ آیا جمعیت انبوه دوستداران اهل بیت در این شهر اقدامی در خور اعتقاداتشان خواهند کرد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم.
من این شب زنده‌داری را دوست دارم، من این پریشانی را دوست دارم، بغض آسمان دلتنگی را دوست دارم. گذشت و دلم عاشق شد، بیشتر گذشت و دلم دیوانه‌ات شد. من این دیوانگی را دوست دارم. چه بگویم از دلم، چه بگویم از این روزها، هر چه بگویم این تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم. بیقرارم، ساختم با دوریت، نشستم به انتظار آمدنت. من این انتظارها و بیقراری ها را دوست دارم. چون تو را دارم، چون به عشق تو بیقرارم، به عشق تو اینجا مثل یک پرنده گرفتارم.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
ساعت 23
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.